بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك خوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام از ارواحنا فدا صلوات الله و سلامه علیه جل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اولا که این ایام و اعیاد رو به همه سروران و اساتید عزیز خودم تبریک عرض میکنم و امیدوارم خدای متعال ما رو از برکات این ایام برخوردار کنه. و دوم که خدا رو سپاسگزار هستم که بنده به بنده توفیق داد در این محفل نورانی و جمع اساتید بزرگواری که به پرورش نفوس مشغول هستن حضور پیدا کنیم و از فیض حضور در این محفل برخوردار بشن. و ثالثاً هم تشکر میکنم از اینکه فرصتتون رو در اختیار بنده قرار میدید و هم عذرخواهی میکنم از اینکه بنده مزاحم شما هستم و باید مستمع در اینجور جلسات باشم و استفاده کنم. منتها دیگه حالا اینجوری تقدیر شده و دستور دادن عمل کردن ما هم انتصال کردیم و امیدواریم خدای متعالم به شما بزرگواران و اساتید و عزیزی که تلاش میکنید در این جنگ همه جانبه فرهنگی که بین اسلام و دنیای کفر هست به اندازه وس از سنگرهای اسلام دفاع بکنید، از فرهنگ اسلام و تشریع دفاع بکنید، توفیق و عنایت روز افسون عنایت بکن. بحثی رو که بنا شد ما در خدمت بزرگواران تقدیم کنیم بحث نسبت بین عقلانیت و دین هست، چون بحث ها در باب الهیات در عصر فراتجدد هست، یعنی بعد از دوره مدرنیسم که الان ما در اون دوره یعنی دوره پسا مدرن به سر میبریم که بنیادهای مدرنیته مورد تردید و تشکیک قرار گرفته، از جمله اون جریانی که الهیات در اون دوره داشته با چالش های جدی مواجه شده، سرنوشت الهیات در دوره پسا مدرن چیست؟ یکی از مهمترین موضوعاتی که در این طرح کلی باید مورد دقت قرار بگیره بحث جایگاه عقلانیت است و نسبت بین عقلانیت و دین. مقصود ما از عقلانیت خصوص عقلانیت نظری و به اصطلاح برهانی نیست، یعنی بحث ما در خصوص کلام و فلسفه و عرفان نیست، بلکه در عام از عقلانیت نظری و عقلانیت تجربی و کاربردی است. عقلانیتی که در دوره مدرن به خصوص شکل گرفته و از قبل از دوران تجدد هم سابقه داشته و به طور کلی نسبت بین عقلانیت بشر و دین چه نسبتی باید باشه، که یکی از زوایای بحث نسبت بین عقل و وحی هست، نسبت بین عقل و دین هست. نهاد دارید رویکردهای متفاوتی وجود داره در نسبت بین عقلانیت و دین. اگر ما از مناسبات عقلانیت و دین بحث بکنیم، رویکردهای مختلفی در این زمینه وجود داره. یکی از رویکردهایی که رویکرد غرب بعد رنسانس هست که با شبهات جدی و تردیدهای جدی هم الان مواجه شده این است که ما باید عقلانیت رو مستقل از وحی و دین تعریف بکنیم. عقلانیت مأموریتی الا پاسخگویی به نیازهای بشر که این نیازها هم در حال تحول و توسعه هستن نداره و بنابراین بدون هیچ تکیه ای و تقیدی به آموزه‌های دینی و وحی ما باید بر اساس عقلانیت اجتماعی خود بنیاد نیازهای اجتماعی بشر رو حل بکنیم. یعنی در واقع عقلانیت مدرن معطوف به حل نیازمندی‌های بشر بدون اتکای به وحی و آموزه‌های وحی است. بنابراین در این نگاه عقلانیت هیچ ارتباطی به وحی نداره و بلکه باید حتما مستقل از وحی بشه، مستقل از دین باشه و تحت تأثیر دین قرار نگیره و تعاملی هم با دین لازم نشسته باشه، بلکه ما باید حضور دین رو در عرصه حیات اجتماعی بشر کمرنگ بکنیم و تدریجا حذف بکنیم و به جای او عقلانیت خود بنیاد بشر رو جایگزین بکنیم. این نگاهی بوده که به ویژه در دوره بعد از رنسانس شکل گرفته و به طور جدی مورد توجه در غرب قرار گرفته. نگاه دیگری که یک نگاه شایع و رایج در دنیای اسلام بوده و هنوز هم گاهی متفکرین ما بر همون اساس می اندیشن این است که منشأ معرفتی ما منشأ متعددی هستند. یکی از منشأ وحی و دیگری عقل است و حس و همه اینا محترم هستند و گاهی هم این منشأ رو به صورت موازی تعریف میکنند. یعنی وحی یکی از منشأ معرفتی ماست و عقل و حس هم دو منشأ معرفتی دیگر هستند که در بسیاری موارد مقید به وحی هم نیستند. یعنی ضرورتی ندارد که ما ادراکات عقلی و حسی خودمون و معرفت‌های عقلی و حسی خودمون رو مقید به آموزه‌های دینی و وحی بکنیم. می‌شود مستقل از آموزه‌های دینی و وحی تلاش عقلانی و نظری داشت، همچنین می‌شود عقلانیت تجربی بشر، عقلانیت کاربردی بشر در بسیاری از حوزه‌ها بدون اتکای به وحی توسعه پیدا بکنه. و حتی گاهی دیدید میگن در بسیاری موارد به تعبیری دین نیازمنده به عقلانیت نظری است. شما اول باید با برهان و استدلال اصل وحی و این هدایت غیبی الهی رو تعریف بکنید، اثبات بکنید، اون وقت انسان به سراغ اون هدایت غیبی باید بره. بنابراین نگاه این است که معرفت‌های عقلانی بشر، اهم از عقل نظری و عقل عملی بشر، اهم از عقل تجربی بشر، اینها معرفت‌هایی هستند که در صحت خودشون، در حقانیت خودشون نیازمند به وحی نیستند. می‌شود شما یک دستگاه تعقل نظری، یک دستگاه فلسفی رو بنا بکنید و در بناگذاری این دستگاه هم نیازی به وحی نداشته باشید، در این حال این دستگاه هم دستگاه حق و صدق و ثوابی باشه. شما همه آشنا با فلسفه و متد کار فیلسوفان هستید. فیلسوفان معمولا بناشون بر این است که نظام هستی رو وقتی تبیین میکنن از واضحات و بدیهیات عقل و بیانات عقلی آغاز بکنند و با روش برهانی که از ترکیب یقینیات حاصل میشه هم افزایی اطلاعات بکنند و از این طریق یک نظام فلسفی رو شکل بدن که اون نظام فلسفی تبیین و تفسیر نظام هستی است و به طور طبیعی در تبیین جهان هیچ نیازی هم به وحی نمی‌بینند. گرچه فیلسوفان اسلامی و مسلمان و به خصوص فیلسوفان شیعه به شدت تحت تأثیر تعالیم و فرهنگ مذهب اسلام و تشیع بودند، ولی این به این معنا نیست که از منظر اونها منطقا فلسفه می بایست در دامن معارف دینی بست و گسترش پیدا بکنه. از منظر اونها می تواند فلسفه بدون اتکای به وحی و آموزه های وحی و با اتکای به دریافت های عقلانی بشر شکل بگیره، رشد کنه و جهان رو هم تبیین بکنه، و این تبیین همچنانچه مبتنی بر بیانات عقل و بدیهیات عقلی و مبتنی بر روش برهانی باشد، حتما صدق و صواب و مطابق با واقع هست. و حتی گاهی در حوزه عقلانیت تجربی بشر همین ادعا رو کردن، یعنی گفتن اگر چنانچه ما در حوزه عقلانیت تجربی با روش های مفید یقین حرکت بکنیم، این اون چه به دست میاد مورد اعتبار هست. و حتی بعضی از فیلسوفان و محققان بزرگوار که به ویژه استاد بزرگوار خودمون است رضی الله جوادی آملی رو عرض میکنم، گاهی در نظریات تحقیقی خودشون بیان فرمودن که اون چه عقل انسان اعم از عقل نظری و تجربی به او میرسد جزئی از دین است و دین اعم است از عقل و نقل. گرچه تحریر نظریهشون در آثارشون مکرر آمده، ولی ابعاد این نظریه هنوز با اجمال روبروست و خوب تبیین نشده. اما در این حال یکی از بخش‌های روشن نظریهشون همین است که ما در عرض نقل عقل داریم نه در عرض دین. دین مشتمل بر عقل و نقل است و اون چه بشر با عقل خودش به اون میرسه اون هم جزئی است از دین، و همینطوری که اون چه ما از طریق وحی و نقل به اون میرسیم او جزئی از دین هست و برای ما حجت هست و به اون میتونیم عمل بکنیم، اون چه رو هم از طریق عقل خودمون به صورت برهانی و یقینی به اون میرسیم جزئی از معرفت‌های دینی است که برای ما حاصل شده و قابل احتجاج هستن. پس این هم نگاه دوم که نگاه رایجی است که معتقد است که ما مناشأ معرفتی متعددی داریم، حس، عقل، وحی و حتی قلب انسان که منشأ شهود و مکاشفه است مناشأ معرفتی هستند و ابتداعا هم هیچ ضرورتی نداره که ما ادراکات عقلی و حسی رو مقید به وحی بکنیم. اگر انسان در مسیر معرفت‌های حسی و عقلانیت تجربی خودش و در مسیر معرفت‌های عقلی و عقل به اصطلاح برهان‌های عقل نظری و عقل عمل با روش صحیح پیش بره و به نتایج یقینی برسه، اون نتایج یقینی صرف و ثواب و حقند و بلکه جزئی از دین به حساب میان. عرض کردم این بخش از سخن رو ما برای اولین بار از این استاد بزرگوار دیدیم و شنیدیم و از دیگران مسابقه‌شو نداریم که این گونه معرفت‌های بشری رو هم داخل در دین به حساب بیارن و دین رو مشتمل بر وحی و نقل، بر عقل و نقل بدونن. البته از دیرباز این بحث بوده که یکی از ابزار اکتشاف فقه عقل هست و گاهی در منابع فقهی از عقل به عنوان یکی از منابع فقهی یاد شده، ولی من به یاد ندارم که جایی در فقه فقیهان به عقل استناد کرده باشن و به عقل مستقل حکم فقهی رو به اثبات رسونده باشن تا عقل بشود یکی از منابع دستیابی به آموزه‌های دینی. ولی این به این کیفیتی که ایشون تقریر کردن تقریر جدیدی است و صحت معرفت‌های دینی مقید به تبعیت از وحی و هماهنگی با وحی نیست، بلکه اگر از متد صحیح منطقه خودش، یعنی متد برهانی در علوم نظری و همچنین در علوم ارمنی به شیوه های صحیح و متد تحقیقاتی متناسب خودش پیش برود، اون چه از او به دست میاد هم مطابق واقع است، هم صدق است، هم حق است، هم جزئی از دین به حساب میاد. این هم نگاه دوم. خب میدونید نگاه های دیگری هم وجود داره که نگاه مثل مکتب تفکیک هست که به خصوص در حوزه فلسفه و اندیشه های نظری مطرح شده که طرفداران این نظریه معتقدند که اون چه در وحی به عنوان معارف و تبیین نظام آفرینش آمده غیر از اون چیزیست که فیلسوفان به او پرداختند و حتی گاهی فیلسوفان و فلسفه ما رو به عقل خود بنیاد عرض کنم دینی به اصطلاح تعریف کردن. یعنی این عقل هم در واقع نوعی عقل خود بنیاد هست، گرچه معطوف به آموزه های دینی هم هست. این هم یک نگاه هست که نگاه تفکیکی هست که شما با او آشنا هستید. من خیلی نمیخوام اون نگاه رو باز بکنم و بس بدم. خب حالا اون چه به ذهن ما میاد و عرض میکنیم شاید یه مقداری با این نظریات متفاوت باشه و برای اینکه این نظریه رو من یه مقداری تبیین بکنم مقدمتاً دو نکته رو در باب معرفت شناسی عرض میکنم که این دو نکته نیاز به بحث پردامنه‌ای داره و متوقع نیستم که در این فرصت کوتاه بشه این دو نکته رو به خوبی مورد بازکاوی قرار داد، ولی اشاره میکنم به دو نکته. یکی بحث نسبت معرفت و اختیار هست که از بحث‌های بنیادین معرفت شناسی است. آیا ادراک انسان، آیا عمل انسان، آیا به تعبیر دیگه عمل اختیاری انسان متأخر از ادراک، یعنی اول انسان میفهمد بعد اختیار میکند، اون هم مقصود از فهم، یعنی اون همون فهم عقلانی تفصیلی نظری است. آیا انسان ابتدا با برهان باید چیزی رو بفهمه و دستگاه عقل نظری انسان متقاعد بشه تا بعد اختیار بکنه؟ آیا اراده انسان به دنبال علم عمل میکنه یا نه اراده انسان مقدم بر علم هست؟ این یک بحث بسیار جدی است. نظر مشهور این است که اراده انسان متأخر از آگاهی به علم عمل میکنه و مقصودشون از علم همون علم تفصیلی نظری است و یا علم عملی، یعنی اراده انسان به دنبال عقل عمل و عقل نظر انسان حرکت میکنه. این یک نظریه است و نظریه مشهور، حتی دیدید اونجایی که میخوان مسیر شکل گیری افعال ارادی انسان رو تعریف کنن میگن انسان اول علم پیدا میکنه، به دنبال علم در انسان اشتیاق پیدا میشه و به اصطلاح قوه شوقیه و نزوعیه انسان تحریک میشه و بعد به دنبال تحریک این قوه در انسان عرض کنم اراده پیدا میشه و بعد اراده از طریق قوای محرکه‌ای که در اندام انسان تعبیه شده اعمال میشود و عمل از انسان صادر میشه، یعنی قوه عالمه انسان قوه عامله او رو تحت تأثیر قرار میده و بعد هم قوای جسمانی او از این طریق تحریک میشوند و انسان کاری رو انجام میده. خب بر اساس این نگاه یک انسانشناسی خاصی هم شکل میگیره، هم اندیشه معرفت شناسانه ویژه است، همین اندیشه معرفت شناسانه منتهی به یک نگاه خاص به انسان میشود که انهو ورودی انسان و مدخل تصرف در انسان قوه ادراک اوست، اون هم به خصوص قوه ادراک نظری اوست. انسان ابتدا با قوه نظری جهان رو میفهمد و با برهان
چیزی برای او اثبات میشه و یا سایر قوای نظریه او که به خصوص قوه نظریه او به معنی قوه عقلانی او که با برهان کار میکنه و حقایق رو میفهمه، ابتدا باید او متقاعد بشود بفهمد و سپس تازه اراده از اون بعد شروع میشه. و لذا اون فهم ارادی نیست، که انهو اون فهم یک امریست مقدم بر اراده و اختیار در انسان. اول با یک گویا مکانیزم علیتی و مکانیزمی که در ورای اختیار انسان هست فهمی برای انسان حاصل میشه، اونگاه انسان به دنبال اون فهم عمل میکنه. یک نگاه هست. نگاه دیگر این است که نه خیر، فهم تابعی است از اختیار انسان. انسان وقتی میفهمد که اختیار کرده باشه و انسان متناسب با اختیار خود جهان رو میفهمد. انسان اگه سوء اختیار داشته باشد جهان رو به گونه‌ای میفهمد و اگر حسن اختیار داشته باشه جهان رو به گونه دیگری میفهمد. یعنی کیفیت تفسیر انسان از جهان و فهم انسان از جهان، سلام علیکم، به خصوص فهم فلسفی انسان از جهان، نه فهم ساده و بسیط حسی انسان از جهان، تابع کیف اختیار اوست. انسان اونچنان که اختیار می کند جهان رو می فهمد. گرچه حالا این از کردن بحث پردامنی است، نیاز داره که به دقت مورد بحث قرار بگیره که سهم اختیار انسان در کیف فهم او چقدر است. آیا انسان حتی ساده ترین ادراکات رو هم بر اساس کیف اختیار خودش می فهمه؟ یا کیف اختیار انسان از یه لایه هایی از فهم هست که حضور پیدا میکنه و نحوه فهمیدن انسان رو از جهان تحت تأثیر قرار میده. ولی ادعا این است که اجمالا اختیار انسان بر فهم او مقدمه و فهم جز به حضور اختیار تعریف نمیشه. یعنی فهم را نمیشود علیتی تفسیر کرد. اگر یک فرایند علیتی در وجود انسان یا هر وجود دیگری شکل بگیرد که اختیار و فاعلیت او در این فرایند حضور نداره، نمیتوان او رو عالم دانست. کما اینکه اگر شما فرض بکنید با یک فرایندی، فرض بکنید یک صوتی رو، یک آثار تصویری رو منعکس بکنید در یک صفحه، این شما نمیگید این عالم شد. شما هیچ وقت نمیگید این کامپیوتری که چقدر حافظه داره و الان مثلا این حافظه چقدر اطلاعات درش هست عالم به اون اطلاعات هست، در حالی که یک فعل و انفعالات فیزیک و شیمیایی در اونجا اتفاق افتاده، یک فعل و انفعالاتی شکل گرفته بر اساس یک مسیر علیتی و جبر علت و معلولی خارج از فاعلیت و اراده او. اگر انسان همچنین اتفاقی برای او بیفته، شما نمیتونید بگید او عالم شده است. انسان وقتی عالم میشود و فهم به او نسبت داده میشود و میشود بگید او فهمید که اختیار او در فرایند فهم حضور پیدا بکنه. این ادعا مقابل اون ادعاست. میدونید دو تا ادعای مقابل هم است. یک ادعا این است که انسان چگونه میتواند اختیار کند قبل از آن که بفهمد. انسان باید متعلق اختیار خودش رو بفهمه بعد اختیار کنه. انسان تا نفهمد خدایی هست و این خدا خالق اوست، رازق اوست، الوهیت دارد، چگونه میتواند اختیار کند که او را بپرستد یا طغیان بکند؟ سوال مقابلی که هست اینه که انسان چگونه میتواند بفهمد و فهم منسوب به او بشود و فهم او بشود تا اختیار نکرده باشد؟ یعنی این در واقع پارادوکسی است که باید حلش بکنیم. طرفداران تقدم اختیار بر اراده میگن بدون اختیار تقدم اختیار بر فهم، میگن بدون اختیار فهم بی‌معناست. طرفداران تقدم فهم بر اختیار مدعیان که انسان تا متعلق اختیار رو نفهمیده باشد نمیتواند اختیار بکند. این یه پارادوکسی است که باید حلش کرد. حالا من در صدد حل اون نیستم. من خودم جزو کسانی هستم که معتقدم اختیار مقدم بر فهم و انسان تا اختیار نکند، موجودی که مختار نیست و فرایند فهم رو با اختیار طی نمی کند نمی فهمد. و اون تعریفی که از آگاهی به حضور مجرد لمجرد شده که تجرد رو به عنوان منات معرفت معرفی میکنه به گمان من رسانیست و باطله. حالا اون بحث معرفت شناسیست. حالا این مقیمان مقدمه عرض کردم، یکی از مقدماتیست که در بحث بهش توجه داشته باشیم. ما گمانمون اینه که اصلا ماهیتا شما فهم رو بدون اختیار نمیتونید توجه تعریف بکنید. انسان وقتی میفهمد و فهم از آن او میشه و منصوب به او میشه و میشه بگی او فهمید، که اختیار او و حول و قوه او در مسیر شکل‌گیری این فهم حضور پیدا بکنه. و الا اگه یک فرایند جبری محض اتفاق بیفتد هرگز فهم اتفاق نخواهد افتاد. یک نکته البته از کلمه بحث جدیست، باید دقت کنیم ببینیم اگر ما میگیم اختیار ما در نحوه فهمیدن ما از جهان موثره و ما اونچنان که اختیار میکنیم جهان رو میفهمیم و به تعبیر دیگه ما فهم مؤمنانه و کافرانه از جهان داریم، و میشود دو گونه جهان را تفسیر فلسفی کرد، مؤمنانه و کافرانه، و کیفیت اختیار ما در کیفیت فهم ما از جهان حضور داره و حتی درجات ایمان ما در کیفیت فهم ما از نظام هستی دخالت میکنه، این باید تبیین بشه که نقش اختیار ما در کجاست، در کدام لایه هاست. آیا در ادراکات ساده حسی ما هم اختیار ما دخالت میکنه؟ مثلا وقتی فرض کنه دستمون را در آبی فرو میبریم و احساس میکنیم که این آب گرمه، بازم اختیار ما دخالت میکنه یا در اونجا اختیار ما دخالت نداره؟ من گمانم اینه همونجا هم به نحوی اختیار دخالت میکنه. حالا لذا انسان میتونه ریاضت بکشه و مقاومت بدن خودش رو در مقابل حرارت بالا ببره، کم کم احساس سوزش نکنه در همون دمایی که قبلا احساس حرارت و سوزش میکرد. فاعلیت انسان و اختیار انسان میتونه در فعل و انفعال حسی انسان در جهان هم اثرگذار باشه. البته حضور اراده انسان در اونجا بسیار کمه، ولی از اونجایی که انسان دریافتهایی از جهان داره و آثاری رو از جهان دریافت میکنه و این آثار رو موضوع تصرف خودش قرار میده و این آثار رو نظم میده و شکل میده و یک نمونه سازی از جهان بیرون میکنه و نظریه پردازی میکنه برای تفسیر جهان، از اونجا به شدت اراده انسان در تفسیر جهان حضور پیدا میکنه و نحوه فهم انسان تابع نحوه اراده انسان هست. این یک نکته. اثر این حرف این است که اگر ما این حرف رو زدیم، میشود ادعا کرد که فهم ما از جهان، به خصوص فهم فلسفی ما از جهان و عقلانیت‌های پیچیده کاربردی و تجربی ما از جهان، تابع ایمان و کفر ما، تابع منزلت و مرتبت ایمان ما متفاوت میشه. این اثر بسیار مهمی است. در ابتدا ممکنه به نظر بیاد که این خود اثر چندان مهمی نیست، ولی بسیار مهمه. اگر این رو گفتید دیگر شما معرفت بشری رو فقط به صدق و کذب تقسیم نمی کنید که انسان یا فهمش مطابق با واقع است یا فهمش مطابق با واقع نیست، بلکه حق و باطل در معرفت راه پیدا میکنه. معرفت انسان یا حق است یا باطل. انسان را یا جهان رو به شیوهی میفهمد که فهم او حق است، یا به گونهی میفهمد که فهمش فهم باطله، یا جهان رو نورانی میفهمد یا ظلمانی میفهمد. اگر اختیار او خوب عمل بکنه جهان رو نورانی میفهمه، و اگر بد عمل بکنه جهان رو ظلمانی میفهمه. به تعبیر دیگه انسان وقتی وارد فعالیت در حوزه فهم میشه، یک سلول مستقل از پیکره عالم نیست، بلکه وقتی میفهمد با نظام آفرینش ارتباط برقرار میکنه، که گاهی در بحث عاقل و معقول از او سخن به میان میارن، مثل ارتباط عقل انسان با عقل فعال و یا مباحث دیگری که در بحث اتحاد عاقل و معقول مطرح شده. انسان وقتی شروع به فهمیدن میکند با نظام هستی مرتبط میشه، و اینطور نیست که فقط با نظام طبیعی عالم و نظام پدیده های محسوس مرتبط بشه، کما اینکه در دانش های مدرن این رو میپذیرن، بلکه با کل نظام هستی ارتباط برقرار میکنه. و اینکه انسان در عمل فهم خودش با کدام یکی از دو جریان در عالم مرتبط بشود، جریان نور یا جریان ظلمت، جریان ولایت حق یا جریان ولایت باطل، دستگاه ولایت نبی اکرم یا ولایت ابلیس، که دو جریان در جهان هستند، این تابع کیف اختیار انسانه. انسان اگر در مقام فهم بد اختیار کند، فهم او در ارتباط با نظام ولایت باطل و جریان ظلمت در عالم شکل میگیره و بست ظلمت در فاهمه او واقع میشه. و اگر خوب اختیار کند بست نور در فاهمه او واقع میشه. اگر در فهمش متولی به حق است، متولی به نبی اکرم است، متصل به دستگاه نبی اکرم میشه و از دستگاه نور ولو به واسطه حجب نور استفاده میکنه. و اگر متصل، اگر بد عمل بکنه متصل به دستگاه ابلیس میشه و از ظلمات ولو با حجاب، حجابهای ظلمانی عرض کنم، منتفع میشه و جریان ظلمت در او بست پیدا میکنه. برابر این فهم انسان یا فهم نورانیست یا فهم ظلمانی، که از یکی تعبیر به علم میشه و از دیگری تعبیر به جهل، هر دو هم فهمن. این امر اثرگذار و این خواهد بود که ما بعد بلا فاصله نمیتونیم بگیم انسان قوای ادراکی دارد، حس دارد، عقل داره، قوه قلب و شهود داره و اینها با یه مکانیزمی عمل میکنن و این مکانیزم او رو به صدق و واقع میرسونه و فرق هم نمیکنه که انسان مؤمن باشه یا کافر باشه، در این عمل فهم خودش مؤمنانه بفهمد یا کافرانه بفهمد. به تعبیر دیگه مؤمن باشد یا کافر، و مؤمن در عمل فهم خودش فاسق باشد یا عادل. فهم تابع ایمان و کفر و تابع فجور و تقوا نیست. فهم عبارت است از فعل و انفعالی که بین قوه فاهمه انسان، ام از قوه حس و قوه عقل انسان، اتفاق میفته با جهان بیرون. اگر این تابع یک مکانیزمی بود، اون مکانیزم صدق است و الا میشود کذب و باطل و غلط و دروغ. او تفسیر اول است. اما در این تفسیری که ما عرض میکنیم، انسان وقتی شروع میکند فهمیدن، عمل اختیاری داره انجام میده و این عمل اختیاری او یا در مسیر پرستش خدای متعال است یا در مسیر استکبار. اگر در مسیر پرستش بود و هم مؤمن بود و هم در عمل فهم خود تقوا داشت، این فهم در ارتباط با نظام نورانی عالم شکل میگیره. یعنی یک فرایند واحدی نیست در فهم، چه اون موقعی که یک کافر و یا یک انسانی با خروج از مدار تقوا شروع میکنه به تحقیق و پژوهش، بگیم یک فرایند اتفاق میفته، این آدم به عقل فعال، به نمیدونم به کذا و کذا، به مجردات عالم عالی متصل میشود و وحدت با عرض کنم معقول پیدا میکنه و ارتقاء درجه پیدا میکنه. این تمام نیست. بله درست، فهم انسان یا انسان رو مرتبط، حتما انسان رو مرتبط میکند و نه فقط با دنیای حسی انسان رو مرتبط میکنه، به دنیاهای ماورای حس هم انسان رو مرتبط میکنه. اما این دنیاهای ماورای حس همیشه عالم نورانی نیستن، عالم ظلمت و نور هر دو هستن. انسان یا منحل در عالم نور میشه یا منحل در عالم ظلمت. بنابراین فهم انسان می تواند فهم نورانی باشه، می تواند فهم ظلمانی باشه. این از اونجایی آغاز می شود که شما اختیار رو در کیفیت فهم انسان دخیل کنید. اونگاه اختیار سو کیفیت فهم انسان رو تغییر میده. فهم انسان میشه فهم ظلمانی از جهان. لذا می شود تمام تلاش های نظری و به اصطلاح تجربی انسان منتهی به گسترش جهل و بست جهل در انسان بشه. این یک مقدمه است که قابل تأمل هست. مقدمه دوم این هست که فهم دارای یک فرایند بسیار پیچیده است. هیچگاه فهم نظری و حسی انسان جدای از عقل عمل انسان به اون معنایی که اشاره میکنم و جدای از اراده انسان شکل نمیگیره. یعنی اینطور نیست که انسان وقتی میفهمد و عقل نظر او کار میکنه، این عقل نظر یک دستگاهی است که جهان در اون منعکس میشود با یه مکانیزم علیتی مخصوصی که مثلا اون مکانیزم برهان هست و انعکاس جهان در ذهن انسان به شیوه برهانی یک انعکاسی است که بریده از احساس انسان از جهان و انگیزه ها و تمایلات انسان شکل میگیره. این طوری نیست. انسان وقتی شروع میکند فهمیدن، حتما انگیزه های او حضور دارند در فهم. یعنی فهم ذهنی بدون اتصال به فهم قلبی حاصل نمیشه. کما اینکه در قسمت قبل اشاره کردیم بدون ارتباط با اختیار انسان حاصل نمیشه، بدون اختیار با قلب فهم حاصل نمیشه. اگر شما فرض بکنید ارتباط عقل و قلب رو قطع بکنید، انسان مطلقا نسبت به اون چه در صفحه ذهن او میگذره احساس نداشته باشه، فهمی اتفاق نمیفته. فهم از ترکیب احساس انسان و عقل نظری انسان و حتی حس انسان اتفاق میفته. اونجایی که انسان حتی محسوساتش رو میفهمد، همینطوری که یک فرایندی رو در طبیعیات در کتاب نفس ذکر میکنند، میگن مثلا فعل و انفعالات فیزیکوشیمیایی اتفاق میفته تا در حس مشترک انسانی یک اثری اونجا اتفاق میفته، حادث میشود، بعد کم کم حتی بالاتر اوت از اونجا به بعد یک امر مجردی در نفس انسان حاصل میشه و الا ادراک حسی اتفاق نمیفته. ادراک حسی توی یک فرایند پیچیده اتفاق میفته. اگر ارتباط حس انسان با قلب انسان رو قطع بکنید، هیچ فهمی برای انسان اتفاق نمیفته. فهم انسان از محسوسات فهم ترکیبی است، ترکیبی است از حس و قلب. این رو ابن سینا در کتاب نفس به یک معنا اشاره میکنه. اونجا البته قلب پای قلب رو به میان نمیکشد، میگه فهم حسی انسان هم عقلانی است، فهم خیالی انسان هم عقلانی است، فهم وهمی انسان هم عقلانی است. یعنی به یک معنا اونجایی که حس ما هم شروع میکند به فهم، تحت اشراف عاقله میفهمه و عاقله حضور داره، یعنی ترکیبی از عاقله انسان و حس انسان منتهی به فهم حسی میشه. در فرایند فهم حسی انسان عاقله انسان حضور داره، لذا انسان فهم حسیش هم عقلانی است، با حیوانات متفاوته. فهم خیالیش هم عقلانی است، فهم وهمیش هم عقلانی است. اینطور نیست که در واهمش مثل حیوانات میفهمد، اونا قوه حاکم برشون قوه وهمشونه، همه ادراکاتشون وهمانی است و انسان همه ادراکاتش عقلانی است. از این اگر یه مقدار جلوتر بیاید، انسان دارای قلبه، قلبی که مرکز حب و بغضه، احساس میل و نفرته. انسان وقتی میفهمد، فهم مستقل از قلب واقع نمیشه. لذا شما همین که شیئی رو حس میکنید، میبینید نسبت به او احساسی هم دارید، یا خوشتون میاد یا بدتون میاد. من اینجا یه پرانتزی باز بکنم، زود ببندم. بحث عقل عمل و عقل نظر یه بحث گسترده است که اینجا مجال بحثش هم نیست، اصطلاحات فراوانی هم داره. حتی شما اگر مثلا بخواید یک فیلسوف رو مجموعه حرفاشو مثل ابن سینا در باب عقل و نظر و عقل عمل و نظر جمع کنید، نیاز به تحقیقات فراوانی داره. ولی اجمالاً عقل عمل و نظر رو دو جور تعریف کردن، یک نظر مشهور و یک نظر شاذی است که بعضی دارن. گرچه عرض کردم بحث پردامنه است، این دستبندی کافی نیست برای بحث. یک نظر این است که ما دو قوه داریم در انسان، قوه اراده و قوه عمل و قوه فهم، قوه درک نظری. قوه درک نظری که کلیات رو درک میکنه عقل نظره، قوه اراده قوه عقل عمله. این نظر بعضی مثل قطب‌الدین شیرازی و اینا همینه، ولی نظر مشهوری نیست. گرچه بعضی از عبارات سرون متعلقین هم گفتن ناظر و مشعر به همین معنی. نظر دیگه این است که ما غیر از قوه اراده، قوه عقل نظرمون دو کار، قوه عقل ما دو کار انجام میده، دو دست ادراک داره. یک ادراکاتی که معطوف به شناخت واقعیات جهان است، واقعیاتی که مربوط به عمل ما نیستند، و یک شناختی که مربوط به حوزه عمل ماست، خوب و بد رو میفهمه، زشت و زیبا و باید و نباید رو میفهمه. اون قوه‌ای که مربوط به عمل ماست، مربوط به درک اون چیزی است که مربوط به عمل است، و ما به واسطه اون قوه میفهمیم که چه باید بکنیم چه نباید بکنیم. اون قوه عقل عملی است، کارش فهم است، اما این فهم. و قوه‌ای که هستی ها رو میفهمد، کارش کار نظری است. این تعریف تعریف مشهوره، نمیخوام بگم همه توافق کردن، در خود این تعریف هم اختلافهایی است. ولذا گفتن قوه عقل عمل و نظر غایتشون با هم متفاوته. عقل نظری غایت شناخت جهان است، هیچ غایت دیگری نداره، معطوف به کارایی نیست، معطوف به کشف و معرفته. عقل عملی معطوف به عمل، غایتش رسیدن به عمله. عقل عملی نتیجه نهاییش، نتیجه فعالیتش دستیابی به عمله، مسیر عمل انسان را هموار میکنه. حالا آیا اون چه عقل عملی ما میفهمد فقط ادراکات کلی در باب حسن و قبحه، یا نه ادراکات جزئی که بالاخره در پایان ما میفهمیم این آب رو بخورم یا نخورم، این مجلس رو شرکت بکنم یا شرکت نکنم، این لباس رو بپوشم یا نپوشم. ما دائم میفهمیم این کار خوب است، بد است، باید و نباید، و اینو بالاخره به افعال خارجی و جزئی خودمون تطبیق میکنیم و انجام میدیم. به تعبیر دیگه ما وقتی میخوایم فعل انجام بدیم حتما باید ادراکی از حسن و قبح در باب فعل در مقیاس اون فعل جزئی که انجام میدیم پیدا بکنیم تا اون کار رو انجام بدیم. بالاخره میفهمیم این کار رو باید انجام بدم یا نباید انجام بدم و بعد انجام میدیم. این درکی که ما پیدا میکنیم آیا از کلیتش تا جزئیتش، مثل اینکه میفهمید ظلم بد است، این کار ظلم است پس این کار بد است، همش کار عقل عملی است، یا نه عقل عمل فقط ناظر به ادراکات جزئی است. این محل خلاف از بعضی عبارات ابن سینا در اشارات استفاده میشه و بعضی آثار دیگرشون که میگن عقل عمل معطوف به جزئیات، ادراکات کلی در باب عقل حسن و قبح هم معطوف از امور عقل نظری میدونه. علا ای حال نظر مشهور راجع به عقل عمل اینه که اون شکل عقل ما درک میکند و معطوف به عمل انسانه، حالا یا عام از کلیات و جزئیات یا خصوص جزئیات، این مربوط به عقل عمله. یک نزاع دیگری باز در اینجا هست و اون نست که آیا سنخ این دو ادراک متفاوته. این که ما میگیم فلان کار بد است، خوب است، زشت است، زیباست، باید، نباید، سنخ این ادراک با این که میگیم مثلا عالم متغیر است، عالم حادث است و امثال اینها، دو سنخ ادراک یا یه سنخ ادراک حسن و قبح باید و نباید، سنخیست از ادراک که عقل ما میفهمد و سنخ دیگریست که هست و نیسته، یا نه باید و نباید و حسن و قبح هم بازگشت به هست و نیست میکنه. اینم محل نظاره. بعضی از فیلسوفان به خصوص متأخرین معتقدن که نه اینا یک سنخ ادراک بیشتر نیستن، هست حسن و قبح و باید و نباید هم برمیگردونن به هست و نیست. ولی علا ای حال ببینید نظر مشهور اینه، میگن اون چه که عقل در باب عمل میفهمد، حسن و قبح و باید و نباید و زشت و زیبا و بعد در نهایت منتهی میشود به این که انسان میفهمد که این کار را باید انجام بده، نسبت به جزئیات درک باید و نباید میکنه و این باید و نباید منتهی به تحریک قوه شوقیه و بعد قوای جسمانی انسان میشه، قوه محرکه جسمانی میشه، اونو بهش میگن عقل عمل. به خلاف اون چه آدم انسان به کلیات نسبت به کلیات نظری میفهمد. شما از اول تا آخر فلسفه هم از اون نظر که اندیشه نظری است بخونید منتهی به تحریک عضلات شما نخواهد شد، ازش عمل صادر نخواهد شد، مگر اینکه او منتهی بشود به یک احکام عقل عملی، بگن این کار بده اون کار خوبه و مثلا شما از ترکیب فلسفه و یک سلسله ادراکات عقل عملی برسید به اینکه باید خدا را پرستید، باید نماز خوان، اول زهد است، وقت نماز است، من باید اون وقت میشه نماز میکنید. ولی فلسفه بدون اینکه عقل عمل واسطه بشه هیچ وقت ازش عمل صادر نخواهد شد. این نظر معروفه. میگن عقل نظر اون که اون چیزی است که به هست ها میپردازه، عقل عمل مربوط به عمل انسانه، حسن و قبح و باید و نباید و زشت و زیبای عمل رو درک میکنه و اینو تطبیق میکنه به عمل جزئی، بالاخره پا میشه نماز میخونه یا نمیخونه، روزه میگیرد یا نمیگیره، معصیت میکند یا نمیکند، به امثال اینها که اگه ملاحظه فرموده بشه مثل مرحوم علامه طباطبایی در مقاله ششم روش جالیس تأکید میکنن به این که اصلا انسان در هر فعلی که میخواد انجام بده تا یک بایدی رو انشاء نکند فعل از او صادر نمیشه. میگن انسان اگه میخواد آب بخوره باید یه بایدی رو انشاء بکنه، بگه من باید آب بخورم سپس بخورم. حالا اون محل بحث و نزاع قرار گرفته. ولی علی ایال عنایت کردید نظر مشهور در باب عقل عمل و عقل نظر اینه که میگن عقل عمل اون عقل نظر اون عقلی است که هست و نیست رو میفهمد، ادراکات نظری میکنه. عقل عمل اون است که مدرکات مربوط به حوزه عمل رو میفهمد، یا خصوص مدرکات جزئی یا عام از کلیات و جزئیات، هر دو رو به عقل عمل نسبت میده. علی ای حال این تعریفی که از عقل عمل و عقل نظر میشود یه مقدار نیاز به تصحیح داره. من گمان میکنم که شما اگر سنخ ادراک عملی رو، این اونجایی که ما میگیم این عمل خوبه این عمل بده، باز اگر برگردانید به یه نوع درک فقط، این منتهی به عمل نخواهد شد و به تعبیر دیگه اصلا درکی از خوبی و بدی اتفاق نخواهد افتاد. درک از خوبی و بدی اونگاه اتفاق میفتد که در انسان یک میلی باشد، و تا شما میل رو از انسان بردارید، میل رو، خواست رو از انسان بردارید، انسانی که در اون میل نیست، خواست نیست، همایل نیست، این انسان هیچ وقت عمل نمی کند. هزاری هم بفهمد جهان چنین و چنان است، حتی اگر خوب و بد رو، باز برنگردونید به احساس. یعنی من اونگاه که میگم دروغ گفتن بد است، احساس بدی از دروغ گفتن در من شکل نگیره، یا احساس خوبی از و جمال و میلی در من نسبت به صدق شکل نگیره، هیچ وقت راست نخواهم گفت. صرف این که من بفهمم دروغ گفتن بد است، خوب است، اگر این بد است و خوب است، نوعی ادراک توأم با تعلق نباشه، یعنی فهمی که در متن این فهم تعلق هست، میل هست، نفرت هست نباشه، عمل ازش بیرون نمیاد. یعنی این که میبینید وقتی ما درک میکنیم که این چیز بد است، خوب است، باید، نباید، این از منتهی به عمل میشه، این به خاطر این است که درک از خوبی و بدی و باید و نباید درکیست توأم با میل و نفرت، توأم با احساس. اصلا بدی بدون احساس بی‌معناست. لذا اگر شما بدی و خوبی رو از سن خست و نیست بدونید، بگید درکی، یه صورتیست تو ذهن من واقع میشه، من یه چیزی رو همینطور که وقتی میگم این گیاه مثلا سبز است، یه ادراکی از خارج دارم، وقتی هم میگم این کار بد است، یه خصوصیتیست از این فعل من فهمیدم، کشف کردم. این اکتشاف هیچ وقت مورد موجب حرکت نمیشه. اقدام وقتیست که من بفهمم این خوب است و احساسی پیدا کنم. خوبی یعنی احساس، بدی یعنی نوعی احساس. شما اگر احساس رو از انسان بردارید، درک از خوبی و بدی اتفاق نخواهد افتاد. این است که درک از خوبی و بدی به عمل منتهی میشه. لذا ما به گمانمون عقل عمل اونیست که خوبی و بدی رو به معنی احساس خوبی و بدی میفهمد، واقعا احساس خوبی و بدی میکنه. این به معنی احساس ملائمت و منافرت هم نیست، این در جای خودش تو فلسفه اخلاق باید توضیح داده بشه. مقصود ما ملائمت و منافرت نیست، احساس میکنه چیزی خوبه، احساس میکنه چیزی بده. حالا این در جای خودش در بحث الزامات اخلاقی، باید بحث که ریشه الزامات کجاست. کشف از یه واقعیت به صورت نظری نیست که بگیم وصف خوبی و بدی هم یه صفت نفس الامری است، مثل زوجیت، مثل فردیت، مثل بزرگتر بودن، کوچکتر بودن، علیت، معلولیت، منتها یه نوع صفتی است که با یه قوه دیگه میفهمیم، اسمشو میذاریم عقل، نه عقل عمل، ولی یه صفتی است تو عمل. این نیست که ما کشف یک صفت میکنیم، احساسی نسبت به عمل پیدا میکنه. مثلا درک از خوبی و بدی یعنی احساس نسبت به عمل پیدا کردن. عنایت فرمودید، نه اینکه من میفهمم یه صفتی در اوست به نام بدی، کما اینکه میفهمم وزن داره، حجم داره، میگم بده، خوبه. این نیست. درک از خوبی و بدی احساسی است نسبت به اون فعل که در من شکل میگیره. احساس میکنم خوب است، احساس میکنم بد است، اینه که به عمل ختم میشه. ما به این میگیم قوه عمل. عقل عمل عقلی است که درک خوبی و بدی میکند، نه اینکه کشف میکند که یه صفتی به نام خوبی یا بدی در این فعل است. بحث اکتشاف نیست، بحث احساس خوبی و بدی نسبت به یک فعله. این احساس هم حق و باطل داره. خب اگر این روشن شد، ما وقتی میخوایم بفهمیم یک چیزی رو، اگر شما رابطه عقل نظر انسان رو با عقل عمل، یعنی با احساس انسان قطع کنید، عقل عمل، عقل نظر انسان هیچ چیز رو نخواهد فهمید. عقل نظر انسان وقتی میخواد بفهمه، حتما به دنبال یک انگیزه ایست، یک باید و نبایدی داره در خود کار فعل. همینطوره که مرحوم علامه میگن آدم وقتی میخواد آب بخوره، یک باید و فرمان باید صادر بشه. حالا ولو این فرمان هم نخواهد صادر بشه، باید یه درکی داشته باشه نسبت به درک عملی. وقتی میخواد فیلسوفی تفلسف کنه و جهان رو تبیین بکنه، باید یه احساسی داشته باشه، احساس کند که خوب است، باید فیلسوفی بکند. لذا انسان وقتی جهان رو میفهمد، این فهم از یک احساس ناشی میشه و بعدم توأم با احساسه. و نوع احساس این که انسان رو به فهم جهان وامی دارد، این نوع احساس در کیفیت فهم انسان حضور داره. فیلسوف مادی که جهان رو میپرستد و همه احساساتی که او رو به تفلسف وامی داره، احساسات این جهانی است و برای حل نیازهای این جهانی خود و دیگران تفلسف میکند، فلسفه او فلسفه مادی است. فلسفه مستند و انگیزه حسی است و کیفیت فهم او فهم حسی از جهان. و فیلسوفی که با انگیزه های الهی تفلسف میکنه و میخواد معضلات فکری جامعه اسلامی رو حل بکند و مسیر معرفت رو هموار بکنه، حتما تفلسف او تفلسفی است متفاوت، حاصلش هم متفاوت خواهد بود. و اتفاقا شما همین رو میبینید، فیلسوف مسلمان مسلمانانه تفلسف میکنه، فیلسوف ملحد هم ملحدانه تفلسف میکنه. فلسفه در دنیای اسلام معطوف به فرهنگ اسلام و نتایج اسلامی است و در دنیای غرب معطوف به نتایج دیگری است. شاگردان هگل هگلیستن و شاگردان صدرالمتالهین صدرایی هن، مثل صدرایی میاندیشن، نام هگلی میاندیشن. اگر برهان است و استدلال است و کشف واقعه، پس چرا نوع فیلسوفان تا شاگرد تابع اساتیدشون هستن؟ اینات بکنید عرض ما کجاست؟ عرض ما اینجاست که فرایند فهم از عقل عمل عبور میکنه. انسان با انگیزه‌ای میخواهد بفهمد و اون انگیزه هم در نحوه فهمش هم در اصل فهم حضور داره. انسان بدون انگیزه هیچ نمیفهمد. یعنی شما عقل نظر رو از عقل عمل قطع بکنید، فهم حاصل نمیشه. فهم ترکیبی است. کما اینکه احساس حاصل نمیشه، فهم عقلی هم حاصل نمیشه. و لذا انسان هم با احساسش میفهمد، یعنی فیلسوف جهان را فیلسوفانه احساس میکند. یعنی احساس فیلسوف است که نقشه فلسفی پیدا میکنه. نقشه فلسفی فیلسوف عکس احساس او از جهانه. انباره انرژی که فرم پیدا میکنه تبدیل میشه به یک فرم نظری، این میشه فلسفه. لذا اگر انگیزه ها الهی بود، جهان الهی احساس و فهم میشود، نقشه جهان هم الهی تصویر میشه. و اگر غیر الهی بود، غیر الهی تصویر میشه، تفسیر میشه. پس عنایت بکنید، عقل نظر تابع عقل عمل، تابع عقل عمله، تابع گرایش انسان، تابع فهم و احساس انسان از خوبی و بدی و شایسته و ناشایسته است. لذا فیلسوف تابع عقل عمل خودش تفلسف میکنه، گرچه جهان رو تحلیل نظری میکنه، اما این تحلیل نظری به شدت تابع غایات و انگیزه هاست. و فیلسوف نه فقط جهان رو تفسیر میکند، بر اساس تفسیر خود جهان رو احساس میکند، یعنی نقشه احساس اوست. به تعبیر دیگه عنایت بکنید، ما احساسی از جهان داریم و با این احساس میخوایم وارد جهان بشیم و با جهان تعامل بکنیم، هر چه که هست، با نظام فعالیتی که به ما احاطه کرده میخوایم تعامل بکنیم. نقشه حضور ما در جهان رو در ذهن میکشیم، ذهن مجاری حرکت عقل عمل ما رو فراهم میکنه. ما ارادمون میخواد از طریق عقل عمل و احساسی که نسبت به جهان داریم در جهان حضور پیدا کنه. برای اینکه حضور پیدا کنه نیاز به یک نقشه داره. مثل انرژی که شما از یک کارخانه مولد برق میارید، یه مسیر و یه شبکه‌ای برای جریانش درست میکنید، تو این شبکه جاری میشه، تبدیل میشه به نور، تبدیل میشه به حرکت. این انرژی تبدیل میشه به انرژی مثلا مکانیکی یا تبدیل میشه به انرژی نورانی و امثال اینها. ما هم همینجوری هستیم. اراده ما از بستر عقل عملمون، از بستر تمایلات و انگیزه هامون عبور میکنه و بعد در مدار نقشه های عقل نظری ما قرار میگیره و از مدار این نقشه ها وارد جهان میشه و در جهان با جهان تعامل میکنه. نقشه مسیر حرکت عقل عمل ما در عقل نظر و در تجربه ما و عقلانیت ما تصویر میشه. عقلانیت نقشه جریان اراده عملی و عقل عملی انسان. عقلانیت اجتماعی مسیر و مدار حرکت اراده ها و تمایلات اجتماعی رو نشون میده، چیزی غیر از این نیست. اگر این دو رو پذیرفتیم، این دو مقدمه رو، یکی دخالت اراده در فهم و تقسیم شدن اراده و فهم به حق و باطل، دومی که در فرایند فهم عقل نظر و حس انسان تابع عقل عمل انسان عمل میکنه، وقتی یک نکته دیگر را هم بهش اضافه کنی که عقل عمل انسان‌ها یکسان باقی نمی‌مونه. نمی‌خوام بگم ما می‌توانیم تمام دستگاه عقل عملی خودمون رو به هم بریزیم، نه اینجوری نیست، اینو خدای متعال به ما واگذار نکرده، ولی عقل عملی ما ادراکی که از خوبی و بدی پیدا می‌کنیم، احساس نه ادراک نظری، احساسی که از خوبی و بدی پیدا می‌کنیم، نظام میل و نفرت ما متفاوت میشه، قابل پرورشه. شما اگر تحت تعلیم انبیا قرار بگیرید، نظام میل و نفرتتون یک نظام میل و نفرت میشه. اگر تحت تعلیم ولات جور قرار گرفتید، نظام میل و نفرتتون تغییر میکنه. اتفاقا از مهمترین کاری که شیاطین میکنن این است که این نظام میل و نفرت انسان رو به هم میزنن، ترازوی انسان رو به هم میزنن. گاهی من این اشاره کردم که مهمترین جوری که در آخر الزمان اتفاق افتاده اینه که ترازوهای انسان جائرانه شده. همونی که در حدیث حضرت فرمودن منکر معروف میشود، معروف منکر میشود، یعنی زیباشناسی تغییر میکنه، یعنی عقل عمل تغییر میکنه. وقتی عقل عمل تغییر کرد، نقشه حضور اراده انسان در جهان متفاوت میشود، از نقشه فلسفی که برای جهان میکشد میشه فلسفه کانت، فلسفه دکارت. این فلسفه کانت و دکارت معطوف به اراده اجتماعی مردم غرب بعد رنسانسه. این اراده اجتماعی است که منتهی می شود به فلسفه حسی و از دل او دانش های مدرن بیرون میاد، هم دانش و عقلانیت نظری و فلسفی و هم عقلانیت تجربی و کاربردی می شود معطوف به عقل عمل و اراده انسان. اگر اراده های انسانی معطوف به انانیت نفس و استکبار و خودیت حرکت کرد و بر مدار شیطان نفس چرخید، فلسفه ها می شن فلسفه های نفسانی. وقتی ورود به جهان پیدا میکنه قصد تفرعون داره، برای اینکه تفرعون بکند، نقشه فیلسوفانه تفرعون خودش و نقشه کارشناسانه تفرعون خودش رو فراهم میکنه. من معتقدم جامعه غرب بعد از رنسانس به دنبال انانیت نفس حرکت کرده. اومانیزم که جان جان تجدد هست، یعنی نفس محوری و تفرعون نفس. این شیطنت و تفرعون نفس مدار حرکت خودشو در حوزه اندیشه های بنیادین و فلسفه ها و منطق ها طراحی کرده و در حوزه اندیشه های تخصصی جاری شده، دانش ها رو ایجاد کرده، بعد فنون و تکنولوژی ها رو ایجاد کرده، بعدم تمدن ساخته. کل این دانش عقلانیت، عقلانیت ظلمانی است. جهت قالبش رو میگم، نمیخوام بگم هیچ عنصر مثبتی درش وجود نداره. لذا عنایت بکنید، اون چه حاصل عرض بنده است اینه که عقلانیت تابعی است از فعالیت اراده انسان در میدان عقل عمل و عقل نظر و تجربه و حتی در میدان شهود. اراده انسان هم در شهود قلبی، هم در تجربه، هم در تعقل حضور پیدا میکنه و بعد مجموعه ادراکات و عقلانیت رو میسازه. این عقلانیت اما از عقلانیت فلسفی و عقلانیت تجربی و کاربردی، این عقلانیت نقشه عملیات اراده انسان، نقشه جریان اراده و انگیزه انسان. خب اگر انسانی و جامعه تفرعون کرد، هم عقل عملش شیطانی میشه، احساسش غلط میشه، منکر در نظر او معروف میشه، معروف منکر میشه، زیباشناسی تغییر میکنه. گرچه عرض کردم انسان غربی هم نتوانست زیباشناسی خود رو مطلقا معکوس بکنه، به او این اجازه داده نشده. یه جمله بگم بگذرم، اگه به انسان یک چنین اجازه داده میشد که کل فطرت خودش رو بتونه زیر رو بکنه، این اراده به او داده میشد، دیگه اصلا مجازات انسان ممکن نبودا. چرا؟ چون هرگاه او رو عذاب میکردن، درون خودش رو تغییر میداد، هماهنگ با شرایط میکرد، هیچ رنجی نمیبود، جهنم برای او میشد محل لذت بردن از عذوبت و از این حرف. ولی این اجازه رو به انسان ندادن که انسان بتونه همه درون خودش رو زیر و زبر بکنه، تو جهنم بشینه قلیون بکشه. اینطوری نیست، انسان نمیتواند همه زیباشناسی رو تغییر بده. لذا پایگاه احتجاج الهی همیشه باقیه. انبیا میان با فرعون هم احتجاج میکنه. اگر میتونه زیباشناسی خودش رو مطلقاً تغییر بده، باید و نباید رو تغییر بده، هیچ پیغمبری نمیتونست با او احتجاج بکنه. پایگاه احتجاج همون بنیانهای مشترک عقل عمل و عقل نظر هست که تحت تصرف ما نیستن، تحت تصرف خدای متعال. اراده الهی در نفس ماست که حجت رو تمام میکنه، حضور ولایت حق است که حجت رو تمام میکنه در اراده ما. این که حجت الله البالغ است امام، معناش همینه دیگه. یعنی اون لایه از فطرت ما در اختیار و حجت در اختیار ما نیست، ظهور اسماء الهی است اونجا، نه اختیار ما. علی حال عنایت بکنید، عقلانیت ما از جهان، تعقلی که از جهان داریم، اما از تعقل نظری و تعقل کاربردیمون، تعقل راهبردیمون، این تعقل هایی که داریم مسیر حرکت اراده ما و حضور ما رو در جهان هموار میکنند و تابع اختیار و کیف اختیار ما هستند. اگر کیف اختیار انسان به خصوص اونجایی که اراده ها به هم گره میخونند و اراده اجتماعی درست میشه، همدلی ها و همفکری ها و همکاری ها بر مدار شیطنت بود، عقلانیت عقلانیت شیطانی و ظلمانیست. فهم از جهان فهم ظلمانیست، حتی فهم حسی از جهان، دانش های حسی جهان ظلمانی هست. و اونجایی که اراده ها معطوف به عبودیت و پرستش هست و بر محور ولایت حق حرکت میکنن و حجت بالغه بر اونها حکومت میکنه، رشد عقل عملی انسان بر اساس حجت الهی است. فهم انسان از خوبی و بدی بر اساس حجت الهی است. درست جهان رو میفهمد، حقانی میفهمد، فهمش از خوبی و بدی برابر یا حالا تابعی است از فهم امام علیه السلام. یعنی عقل عمل امام در عقل عمل ما جاری میشه و این حقیقت عقله. و فهم امام از جهان به اندازه ظرف وجودی ما در ما نازل میشود. این بهره ما در شب قدر دیگه. و اگر شیطانی عمل کنیم، شیطنت شیطان در عقلانیت عمل و نظر جامعه تدپیاده میشه و بهره اونا از شب قدر همون جریان ظلماته، ظلمتی است که در اون شب بر این جامعه نازل میشه و مقدر میشه. اگر عقل عمل ما عقل عمل نورانی شد، اگر جامعه ارادش نورانی شد، شد معطوف به پرستش، معطوف به تبعیت از ولی حق و بر مدار ولی حق حرکت کرد و این اراده در مسیر عمل خودش در حوزه عقل عمل و عقل نظر و حس و تجربه و بعد در عمل و برنامه ریزی تبعیت کرد، این اراده، این نظام اراده اجتماعی میشه مجرای نورانیت ولی حق. هم اراده ها نورانی میشه، هم عقل عمل نورانی میشه، هم عقل نظر نورانی میشه، هم عمل نورانی میشه، و الا میشه ظلمانی. لذا بر این اساس عنایت کنید، ما نه اون حرف رو میزنیم که بگیم آقا اصلا دین رو باید کنار گذاشت، عقل خود بنیاد، باید حل نیازمندی های مادی بشر رو کرد، توسعه و تکامل یعنی توسعه ارضای نیاز مادی، عقلانیت خود بنیاد عهده‌دار تأمین نقشه و راه رسیدن به حل نیازمندی های مادی جهان است. اون چه بعد انسان اتفاق افتاد، یک عقل ابزاری درست شد در خدمت حل نیازمندی ها و نیازمندی های مادی توسعه یاب بشر. در واقع عقل در خدمت دستگاه شیطان بر مدار ولایت شیطان میچرخد. و نه این که میگیم آقا عقل و تجربه ما در عرض وحی، اینجوری نیست. ما بگیم قوای ادراکی ما، اهم از حسمون، اهم از حس فردی و جمعی، عقل فردی و جمعی، همه قوای حسی ما تابع اختیار ما عمل میکنن و اختیار ما باید بر مدار ولایت حق حرکت بکنه تا عقل عمل و عقل نظر ما نورانی بشه. لذا ما عرضمون اینه، دین یعنی ولایت حقه، یعنی ولایت خدای متعال باید حاکم بر عقل بشه. عقلانیت اگر تحت ولایت الله بود میشه حق، میشه نورانی، میشه عدل. اگر تحت ولایت شیطان بود میشه ظلمانی و جهل. لذا اون فرمایش استاد بزرگوار و عزیز و ارجمند خودمون رو، نه اون فرمایشی که میگن آقا اینا حوزه های موازی هست، معیار صرف در دستگاه فلسفه غیر از دینه، غیر از دین نه، غیر از نقله، معیار صرف در فلسفه تبعیت از منطقه، تبعیت از شیوه استدلاله. اگر از بدیهی شروع کنه با برهان بره پیش صادق است، ما میگیم این کافی نیست. معیار صرف در فلسفه در درجه اول تبعیت از دینه. فلسفه ای حق است، نورانی است که تابع دین باشد، یعنی تابع ولایت الله باشد. دانش تجربی حق است که زیر چتر دین شکل بگیرد. البته معنای این حرف نقلی شدن همه علوم نیست، نمیخوام بگیم همه علوم مثل فقه نقلی بشن، ولی باید ولایت دین برشون اعمال بشه. نه معتقدیم که حوزه های موازی هستند و نه معتقدیم که نخه اون چه عقل میفهمد دین است، نخه اینجوری نیست. بله، اگر عقل تابع دین عمل کرد، تابع ولی عمل کرد، تابع ولایت الله عمل کرد، معرفت عقلانی ما هم یک معرفت دینی است، مثل فقه میشه، معتبر میشه، حجیت پیدا میکنه، نه برابری با واقع. کما اینکه فقه چون در تبعیت از منابع وحی اتفاق افتاده، میگید حجت است، برابر با واقع نیست. اگر ما در تعقل خودمون، اما از تعقل نظری، اونجایی که نقشه های بنیادین و فلسفی برای جهان میکشیم، در واقع نقشه های فلسفی که ما برای جهان میکشیم نقشه تعامل ما با جهان است، نقشه حضور اراده ما در نظام هستی است، هیچ چی دیگه نیست. چون اونجایی که مطالعات راهبردی و کاربردی میکنیم و به معادلات میرسیم و دانش ها رو شکل میدیم، اگر ما عقلانیتمون تبعیت از دین یعنی از ولایت الله بکنه، این عقلانیت میشه عقلانیت نورانی، میشه معرفت دینی. فلسفه‌مون میشه معرفت دینی، فیزیکمون میشه معرفت دینی، ریاضیاتمون میشه معرفت دینی، همه معرفت‌های ما میشن معرفت دینی. به این شرط میشوند معرفت دینی، نه اینکه فلسفه هم جزء دین است ولو با عقل مستقل پیش بره، ولی اینطوری نیست. برهان معیار دینی شدن فلسفه نیست، تبعیت از ولی الله، تبعیت از حجت معیار دینی شدن فلسفه است. این نقطه اختلاف ما با استاد بزرگوارمون. استاد بزرگوار ما میگن اگر دانش‌های نظری، اگر عقلانیت فلسفی تابع منطق خودش، یعنی تابع برهان که متد کشف است به نظر ایشون، متد انکشاف واقع، تابع متدهای تجربی صحیح پیش بره، این علم دینی است، دین عام است از عقل و نقل. ما میگیم نخیر، اگر عقل تابع وحی شد، حاصلش معرفت دینی است. بله، اگر تابع وحی نشد، زلال معارض با دینه، شیطنت جهالته. بنابراین نه عقل خود بنیاد رو میشود پذیرفت، عقل خود بنیاد ما نداریم، عقل بر مدار فرعون و تفرعون نفس و شیطنت شیطان داریم. اونایی که خیال میکنن عقل مستقل به خود بنیاده، عقل رو از وحی که رها کردی مستقل میشه، اشتباه میکنن. عقل رو از وحی که رها کردی، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، این سوم هم نداره، ثالث ندارد، یا الله از یاد تا. عقل خود بنیاد یعنی عقل تحت ولایت طاغوت، این حتما ظلمانیست، جهالت، علم نیست، حاصلش مکره، همونیست که حضرت فرمودن در معاویه است، نکراه، حاصلش هم جهالته. اگر تحت هدایت دین قرار گرفت، اون میشه حق. پس عقل خود بنیاد بیمعناست. عقلی هم که بگید نه، با برهان پیش میره، از بدیهیات آغاز میکنه، معیار این که جزء دین باشد این است که چون از بدیهیات شروع کرده، با برهان پیش رفته، به کشف واقع رسیده، واقعا جزء دینه، این هم نیست. عرض کردم ما جهان را تفسیر میکنیم، جهان را آنچنان که هست نمیفهمیم. ما بر مدار اختیار خودمون جهان را تفسیر میکنیم، فیلسوف جهان را تفسیر میکند، نه فیلسوف اصالت وجودی جهان را آنچنان که هست میفهمد و نه فیلسوف اصالت ماهیتی. فهم جهان آنچنان که هست مال نبی اکرمه. بقیه شوخی میکنن بگن جهانی است بنشسته در گوشه ای، اینا مال مزاح بوده. اگر بخوام جوک علمی بگیم، دوره هم بشیم طنز علمی بگیم، بگیم ابو علی سینا جهانی است بنشسته. کجاست جهانی است بنشسته در گوشه ای؟ یک گوشه ای از جهان، یه ملائکه موکل و یه شیاطینی دارن ادارش میکنن. اونجایی که مؤمنانه عمل میکنه، ملائکه دست دهم امیرالمؤمنین ادارش میکنن. اونجایی هم که شیطانی عمل میکنه، جنود شیطان ادارش میکنه. چی جهانی است بنشسته در گوشه ای؟ امیرالمؤمنین بله جهانی است بنشسته در گوشه ای هم نیست، جهان قائم به اوست، به اذن الله قیوم جهانه، او همه عالم رو میشناسد. بقیه ما سرور المتعالین جهان را اونچنان که هست نخی، تابع به اندازه ایمانش جهان را میشناسد. فهم ما از جهان تابع درجه اختیار و ایمان ماست، و درجه اختیار ما وقتی میخواهد جهان رو بفهمد، اول در عقل عمل ما، اول که میگم اول زمانی نیست، متغیر اصلی رو دارم میگم، در عقل عمل ما حضور پیدا میکنه، احساس ما رو از جهان شکل میده و بعد متناسب با احساس نقشه راه ما رو طراحی میکنه، چه نقشه کلان چه نقشه های خرد رو. کلان نقشه ها میشن فلسفه ها، نقشه های خود میشن معادلات کاربردی ما برای تصرف و حضور در جهان. اگر اونجایی که ما ارادمون عمل میکنه معطوف به ولی الله باشه، معطوف به عبودیت باشه، عبودیت هم یعنی تبعیت از ولایت، ما راهی برای عبودیت به صورت مستقل در جهان نداریم. ناز فرمودین علیون صراط المستقیم، نیست راه نیست دار. ان الله عز وجل لو شاء عرف العباد نفسه ولكن جعلنا ابوابه وسبيله وصراطه ووجهه الذي يؤتى من. اگه تو این صراط رفت عقلانیتش میشه عقلانیت نورانی و الا میشه ظلمانی. بله اگر عقلانیت جامعه اعم از فلسفش و دانش‌های تجربیش و فقهش و حقوقش و همه و همه علومش اگر تحت تبعیت از وحی قرار گرفت، اون جامعه عقلانیتش عقلانیت ایمانی، عقلانیت نورانی و حقانی است و الا ظلمانی و باطل. اون معرفت جزئی از دین است، نه جزئی از دین است، جزئی از معارف دین. مثل فقه، فقه چطور معرفت دینی؟ فیزیکش هم میشه معرفت دینی، ریاضیات هم میشه معرفت دینی، اما ریاضیاتی که تابع دین پیدا بشه. بنابراین ما یک دین داریم، جریان ولایت الله، یک معرفت دینی داریم، شکلگیری معرفت در تبعیت از دینه که می شود حضور ولایت در فاهمه ما، در عاقله ما. معرفت دینی یعنی فهم تابع وحی، یعنی جریان دین که ولایت الله هست در عقلانیت اجتماعی. اگر عقلانیت اجتماعی در تولی به دین و وحی پیدا شد، ولایت در عقلانیت جاری میشه. این عقلانیت میشه معرفت دینی، نه دین. دین خود اون ولایت نابه. اون چه ما میفهمیم معرفت دینی است که یک سرش ما هستیم، یک سرش دینه. لذا به اندازه ضعف و کاستی ما کاستی داره، دینه که کامله، معرفت متکامله. معرفت دینی معرفت در تبعیت از وحیه، نه معرفتی که معطوف به متن باشه. معرفت معطوف به متن هم دینی نیست دا. ممکن است شما معطوف به قرآن چیزی بگید ولی تحریف دین بکنید. روش های هرمنوتیستی و تأویل متن که در غرب پیدا شده، اگر با اون روش شما آمدید قرآن رو باید شناختید که این معرفت دینی نیست. معرفت برای دینی بودنش کافی نیست معطوف به متن باشه، باید معطوف به تولی باشه. اگر معرفتی چه در حوزه علوم تجربی، چه در دانش‌های راهبردی، چه در دانش‌های کاربردی، چه در دانش‌های نظری و نقشه‌های کلان جهان که نقشه‌های فلسفی هستند، چه در نقشه‌های بنیادی‌تر که منطق‌ها و روش تحقیق‌ها هستند، در همه اونها اگر معطوف به تبعیت از وحیه، مگر معطوف به تبعیت از دینه، کل این عقلانیت می‌شود معرفت دینی، یعنی معرفتی که مظهر دین است، مظهر ولایت الله است، به اندازه‌ای که تبعیت درش حاصل شده نورانی است و حق است. و الا علم اکتشاف و اکتشاف مطابق با واقع است و دینی و غیر دینی نداره. اینا به نظر ما تمامه، معرفت دینی و غیر دینی داره. اینطور هم نیست که همه دانش ها دینی باشن، اینجوری نیست که. عقلانیتی که در تبعیت از شیطان پیدا میشه کجاش دینیه؟ این شیطانیه، هیچ وقت هم جزء دین نیست، حجت هم نیست. یعنی یک کسی با اون عقلانیت حرکت کرد حجت نیست. لذا ما گمانمونه در موضوع شناسی علاوه بر ثقه بودن موضوع شناس، باید موضوع شناسیش پاک و مطهر باشد. طهارت موضوع شناس کفایت نمیکنه، باید موضوع شناسی طاهر باشه. اگر موضوع شناسی آلوده و نجس بود، این موضوع شناسی نجس در تبیین موضوعات دینی حجت نیست. مثلا به نظر ما میاد کارشناسی غربی در تبیین موضوعات مبتلا به حکومت حجت نیست. این آلودگی که الان تو جامعه ماست مال همینه دیگه. این که آقا در حوزه علوم انسانی پرچمداری میکنن، میگن علوم انسانی مبتنی بر فلسفه های مادی است، بعدم خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، وزیر خارجه آمریکا میگه این به مشروعیت ما ایشون حمله کرده. یعنی پایگاه مشروعیتشون دانششونه دیگه. یکی از پایگاه مشروعیت قبل دانشش، یکیش تکنولوژیش. شما اگه به این بت حمله کنید، این بت رو بشکنید، پایگاه مشروعیتشون رو شکستید. به نظر ما این بتکده باید ویران بشه. کل دانش مدرن دانشی است مبتنی بر تفرعن انسان. البته رگه های مثبت درش هست، چون از کردن کافر محض که نبودن که. جهتگیری کلیش این